بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 158 سطر اول. المسألة الثانية عشر اشره في اثبات ان لكل جسم من انواع الاجسام طبیعتا تخصه. بحث درباره جسم داشتیم و ماهیت این جسم رو بیان میشد. الان هم در این مسئله دوازدهم همین بحث رو ادامه میدیم، یعنی باز هم ماهیت جسم رو بیان میکنیم. قبلا درباره هیولای جسم بحث کردیم که آیا داریم یا نداریم، صورت جسمی رو به نحوی مطرح کردیم، ترکیب جسم از ماده و صورت رو گفتیم، ترکیب جسم از اجزاء الهی تجزا رو گفتیم، تقسیم جسم از ترکیب جسم از اجسام ثقار الهی تجزا رو گفتیم. همه این مباحث مطرح شد و بالاخره نتیجه گرفتیم که بنابر قول مشهور جسم مرکب است از هیولا و صورت، ولی بنابر قول متکلمین که خواجه هم در اینجا از جمله اونهاست، جسم هم بیست بسید مرکب از ماده و صورت نیست، فقط صورت جسمی است. حالا الان میخواهیم درباره جزء دیگر جسم که صورت نوعیت بحث کنیم. صورتی که به مرکب فعلیت میدهد و به همین جهت صورت نامیده میشود و در هر نوعی با نوع دیگر فرق میکند، بنابراین نوع رو میسازد، به همین جهت صورت منوعه یا نوعیه گفته میشود. هم به صورت میگیم هم منوعه میگیم. صورت میگیم چون جزء بالفعل جسم و جسم رو فعلیت میدهد و بهش منوعه میگیم چون نوع رو میسازد، به خاطر اینکه در انواع مختلف این صور مختلف میشند و هر صورتی در نوعی همون نوع مخصوص رو میسازد. الان بحث ما در صورت نوعی منتها برای اینکه ثابت کنیم صورت نوعیه داریم باید مکان رو اثبات کنیم و بگیم که هر جسمی به طور طبیعی مکان داره، بعد بگیم که اجسام به مکانهای مختلف تمایل دارند، پس معلوم میشه انواع مختلف هم. به این ترتیب یواش یواش خودمون رو به صورت نوعیه برسیم. لذا در این مسئله بحث مکان مطرح میشه، اون هم مکان طبیعی نه مکان خطری، و گفته میشود که همه اجسام دارای مکان طبیعی هست، تا بعد کم کم به اثبات صورت نوعیه برسیم. الان بحث مقدمی ما در عبارت مرحوم لاهیجی بحث در صورت نوعیه هست، ولی وقتی وارد کلام خواجه شدیم میبینیم از مکان طبیعی بحث شروع کرد. علتش همینه که میخواد از مکان منتقل بشه به صورت نوعیه. دیگه بحث تقریبا در باره مکان میشود که هر جسمی مکان دارد تا به نتیجه مطلوب برسیم. مرحوم لاهیجی در مقدمه بحث می‌فرماید که صورت نوعیه بنابر قولی صورتی جوهری و بنابر قولی قوه‌ای است که بر جسم افاضه می‌شود. صورت جوهری نیست. می‌فرماید که ما در باب جسم بعد از نفی جزء الهی تجزا دو قول داشتیم. یک قول این بود که جسم مرکب است از هیولا و صورت که این قول مشهور بود. قول دوم این بود که جسم بسیطه، فقط صورت جسمی است، هیولا نداره. کسانی که قائلن به این که جسم دارای حیولا و صورت جسمی است، اونها صورت نوعیه رو صورت جوهریه میدونن و معتقدن که جسم اگر نوع باشد مراکب از هسته چیز، یکی حیولا، یکی صورت جسمیه و سوم هم صورت نوعیه. اما کسانی که قائل به نفی حیولا هستند و قائلن که جسم امریز بسید، اونها معتقدن که صورت نوعی جوهر نیست بلکه قوه ایست که از مبادی عالی افاظه می شود بر این جسم، و این قوه باعث می شود که جسم اعراض مخصوص، احوال مخصوص و آثار مخصوص پیدا کند. قوه دیگری که بر جسم دیگر افاظه می شود اعراض مخصوص دیگر، احوال مخصوص دیگر و آثار مخصوص دیگه پیدا میکنه و به این ترتیب بین اجسام تفاوت نوعی پیدا میشه و همچنین بینشون تفاوت عارض و آثار و احوال پیدا میشه. اما این تفاوت منشأ صورت جوهری نیست بلکه همون قوه ایست که از مواد عالیه و انجز افاده میشه. پس جسم مرکب نمیشود از دو امر جوهری، بلکه فقط یک امر جوهری دارد که صورت جسمیت و به همین جهت هم بسیط شمرده می شود. بقیه هرچی هستن یا قوه است یا آثار این قوه. این هم قول دوم. از در باب جسم دو قول درست شد. یکی قول کسانی که اثبات حیولا می کردن، اینها جسم رو مرکب از سه چیز می دونن که هر سه چیز هم جوهرن، یکی حیولا، یکی صورت جسمیه و سوم صورت نوعیه. و اما قول دوم قول کسانی که نفی حیولا میکنن، اینها جسم بسیط میدونن و اون صورت نوعیه رو جوهر و جزء جسم قرار نمیدن بلکه قوهی که در جسم بلو کرده و منشأ آثار خاص میشود قرار میدن. بنابراین جسم به نظر اونها بسیطه. اگر چه بسیطیست که مشتمل بر این قوه است ولی قوه جزء جسم نیست، حال در جسم. اونها قوه رو به منزله صورت نوعی میدونن نه خود صورت نوعی. خب این بحث تمام شد. مرحوم لاهیجی از طرح این قسمت نتیجه میگیرن که پس معلوم میشه هنوز ما درباره ماهیت جسم میریم بحث میکنیم. فکر نکنید که مسئله 12 مسئله مستقلی و ارتباط به مباحث قبل نداره، بلکه ارتباطش به مباحث قبل محفوظه، زیرا که ما در قبل درباره ماهیت جسم بحث میکردیم، الان هم درباره ماهیت جسم بحث داریم. ولو خاجن مستقیما وارد بحث در مکان میشه، ولی چون قرارش اثبات صورت نوعیه یا اثبات اون قوه فائزه است، بنابراین میشه گفت هنوز درباره ماهیت جسم در بحث میکنه. پس این بحث مربوط به مباحث قبله و از مباحث قبل هنوز جدا نشده. خب این مقدمه ایش که برمه لاهیجی میفهمد. بعد از این مقدمه وارد بحث میشه. بحث در مکان چنانچه خواجه گفته که وقتی ایشون وارد بحث در مکان شد نالو کلام و مجانه رو جزید میشه. پس
بحث خارجه
تا عرض بیشه که مهاره بخارجه
قوه
جوهر نیست، یعنی قوه در ذات به شی دخالت نداره. برخ قوه نطقی که گفته میشه اون در واقع صورت جوهری است. بلا قوه به ما این که قوه است در تشکیل ذات دخالت نداره. اگر قوه ذهن رو از ما بگیرن درست لازمی رو از ما گرفتن ولی ذاتی رو از ما نگیرن. صفحه 158 این صفحه اول. المسألة الثانية عشرة في إثبات أن لكل جسم من أنواع الأجسام طبيعة تخصه. این مسئله در اثبات این است که برای هر جسمی از انواع اجسام، نه از مطلق جسم، نه از جسم به ما و جسم و بلکه از نوع جسم، چون جسم روح و جسمان همه انواع جسم شامل میشه، اون جسم صورت نوعیه نداره، اون با حیولا و صورت جسمه تشکیل میشه. نوع جسم هست که احتیاج به صورت نوعیه داره. ما الان بحث در نوع جسم داریم، بحث ما در مطلق جسم یا به عبارت دیگه بحث ما در جسم روح و جسمون نیست. فی اثبات ان لکل جسم من انواع الاجسام طبیعتا، برای هر جسمی از انواع اجسام طبیعتیش که تخصصه بود، طبیعتیش که اختصاص به اون جسم دارد، به اون نوع دارد. طبیعت رو در اینجا به معنای صورت نوعیه گرفته و همینطور هم هست. غالبا طبیعت به معنی صورت نوعیه گفته میشه. این که از میکنم غالبا برای اینی که در این باب تفصیلی هست، تفصیل داده میشود بین جسم مرکب، بین جسم عنصری مرکب و جسم عنصری بسیط. در جسم عنصری بسیط مثل آب و خاک و هوا و آتش، طبیعت به همون معنای صورت نوعی است. اما در جسم عنصری مرکب که جماد و نبات و حیوان است، در جماد طبیعت رو باز به همون معنای صورت نوعیه میگه، اما در نبات و در حیوان طبیعت بر اون صورتی گفته میشود که صورت نوعیه رو به منزله جزء اون صورت، یعنی بر نفس گفته میشه. نفس نباتی رو میگیم طبیعت، یا نفس حیوانی رو میگیم. بله این اشتباه گفتم. صورت نوعیه جسم عنصری مرکب مشتمل بر طبیعته، نه خودش طبیعت باشه. صورت نوعیه جسم مرکب در مثل نبات نفس نباتی است، در مثل حیوان نفس حیوانی است. صورت طبیعت به منزله جزء این نفس، یعنی به منزله جزء صورت نوعیه است. صورت نوعیه بنابر نظر صدرا مرتبه ای از مراتب نفس، بنابر نظر مشاز قوه ای از قوای نفس، و علا ای حالین به منزله جزء نفس. نفس صورت نوعیه است، طبیعت جزء این نفس یا به منزله جزء نفس. پس در اجسام عنصریه مرکب طبیعت رو مرادفه با صورت نوعیه نمیگیریم. در اجسام عنصری بسیط طبیعت مرادفه صورت نوعیه است، اما در مرکبات طبیعت مرادف نیست، طبیعت به منزله جزء صورت نوعیه است. در اینجا مرحوم لاهیجی به این تفصیل توجهی نکرده، بلکه به طور مطلق گفتند برای هر جسمی از انواع اجسام طبیعتی است، یعنی صورت نوعیه است. بعد اون طبیعت رو معنا کردن، طبیعت در نزد کسانی که قائل به حیولا هستن همون صورت نوعی است، و در نزد کسانی که نافی حیولا هستن قوه پایز است. که توجه میکنید اون تفصیلی که در جای در بحث صورت نوعی گفته شده، اون تفصیلیشون در اینجا نگفتن، نه که قبول نداشته باشن، خواستن به طور مختصر بحث کنن، چون بحثشون در اینجا یه بحث مقدمیه، لازم نبود به تمام ذرائف بحث بپردازن. اون مقدمه رو که در نظرشون بود میخواستن مطرح کنن، دیگه حواشی اون مقدمه لازم نبود، لذا وارد بحثش نشدن. فی اثبات ان لکل جسم من انواع الاجسام طبیعتا، طبیعتیش که تخصص و یعنی اختصاص به اون جسم داره، اختصاص به اون نوعی از جسم داره. وحیه یعنی اون طبیعت. این در قائلین بالهیولا، یعنی کسانی که مثبت هیولا هستن و جسم مرکب از هیولا و صورت میدونن، اون طبیعت صورتیست جوهری، صورتیست جوهری. خب در جسم توجه داشتید ما یه صورت جوهری که اسمش صورت جسمیه بود داشتیم. ایشون میفهمد این صورت جوهری اخراست، یعنی غیر از اونه، صورت دیگریست. صورتون جوهریتون اخرا، اولا صورته که فعلیت میده، ثانیا جوهریه، برخلاف قول بعدی که جوهری بودنشو قبول ندارن، ثالثا اخراست، یعنی غیر از این صورت جسمیه. خود ایشون اخرا رو معنا میکنه، میگه غیر و صورت الجسمیه. این غیر و صورت الجسمیه تفسیر برای اخراست. صورت جوهری دیگری داریم در هر جسمی که غیر از صورت جسمی است، که یسمون این صورت دیگر را از صورت نوعیه، صورت نوعیه می نامندش، که توجه کردید اخص از صورت جسمیه. صورت جسمیه در تمام اجسام هست، صورت نوعیه در هر صورت نوعیه در نوع خاص خودش هست، در نوع دیگر نیست. از صورت جسمیه در تمام انواع هست، صورت جسمیه در تمام انواع هست، صورت نوعیه در همه انواع نیست، در نوع مخصوص هست، صورت نوعیه دیگر در نوع مخصوص هست و آنچه از صورت نوعیه میشه اخص از صورت جسمیه، اگر بخوان بینشون سنجشی برقرار کنی، ولی نوعا سنجشی بینشون برقرار نمیشه. منظور از اخص و اهمم روشنه که چی دارم عرض میکنم، توضیح دارم که صورت جسمیه در تمام اجسام هست، ولی این صورت نوعیه خاص در نوع مخصوص خودش هست، در نوع دیگه نیست. منظور از اهم خصی که داریم عرض میکنیم اینه. و این در قائلین به بقای الهیولا و به ساتت الجسم قوتون فائتتون، این عطه بر این در قائلین به الهیولاست، هیه بر سرش داخل میشه، یعنی وحیه این در قائلین به بقای الهیولا و به ساتت الجسم قوتون فائتتون علی الجسم. بنابرای کسانی که قائل به هیولا بودن، این صورت نوعیه صورت جوهریه شد، ولی بنابر نظر دیگران که هیولا رو نفی میکنند و جسم رو بسیط میدونند، این صورت نوعیه، این طبیعت قوتون فائزتون، قوهیست که از جانب موادی عالیه افاضه میشود بر جسم. عبارت ما داره و این دل قائلینه به بقای هیولا، نسخه قدیم هم همینطور بود، به بقای هیولا داشت. به نظر میرسه که باید به نفی هیولا باشه. نسخه خطی در اختیار نداشتم، یه نسخه بیشتر ندیدم، احتمالا میدم مصحح از روی همون نسخه تصحیح کرده. خب حالا اگر به نفی هیولا بود خیلی خوب بود. این دلقائلین به نفی هیولا و رساست الجسم، کلمه رساست الجسم تأیید میکنه که به نفی هیولا باشه، که عبارت به نفی الهیولا باشه نه به بقای الهیولا. ولی خب این دو تا نسخه که در اختیار ماست، که البته این نسخه دوم که الان در اختیار ماست از نسخه اول گرفته شده، چنه اون یک نسخه اینجا موجوده، نسخه بالاخره به بقای الهیولا داره، اونی که در اختیار ما بوده اینو داره. اینو باید توجیهش کنیم. عرض میکنم اگه به نفی الهیولا بود توجیه نمیخواست، مشکل حل بود، شاید هم در نسخه خطی به نفی الهیولا باشه، اما در اینجا چون به بقای الهیولا است توجیهش میکنیم. در مسئله 11 هم که بحث نفی هیولا بود، تقریبا دو صفحه از اول مسئله میگذشت، در انتهای صفحه 145 به کتاب ما داشت، ففرقتون ذهبو الى ان الجسم کما انه غیر متعلف من الاجزاء المتباینه کذالک و غیر متعلف، غیر متعلف الحقیقه من الاجزاء الخارجیه مطلق، یعنی حتی مرکب از هیولا و صورت نیست، بل هو بسیطون سلفون قائمون به ذاتی لافی محرش. تا اینجا روشنه کسانی که نفی حیولا شدن اینو بود. حالا عبارت بعد رو توجه کنید. و قابلون لتریان الانفصال علی المتصل من، همین جسم، همین جسم قابل است، اگر متصل است قابل است که انفصال برش عارض بشه و با عروض انفصال باطل نشه. و لتریان الاتصال علی المنفصل من، باز اگر این جسم منفصله قابل است که اتصال برش وارد بشه و باطل نشه. مع بقایی فلحالین به حسب ذاته من غیر ان یزول شیء من ذاته و یحدث شیء فی ذاته. چیزی از ذهن نمیره، چیزی اضافه نمیشه. خب معلوم شد که این عبارت، این عبارت میخواد بگه جسم چه بسیط است، حیولا نداره، اگر متصل باشه انفصال برش عارض میشه و هیچی رو باطل نمیکنه، یعنی جسم باقی میمونه. اگر جسم منفصل باشه اتصال عارض میشه و این عروض اتصال هیچی رو باطل نمیکنه، یعنی جسم باقی میمونه. پس بقای جسم بنابر قول اینها، بنابر قول این گروه دوم، امریش مقبول و پذیرفته شده که معتقدن که جسم باقی میمونه. بعد در عبارت بعد توجه کنید، و یسمونهو من حیث و جوهرهی و ذاتهی جسمن، این تیکه مهم نیست، تیکه بعد نگاه کنید، و من حیث و قبولهی لصبره و الحیات اللتی تختلف و بر اجسام انواعا یسمونهو حیولا، همین جسم حیولا میشه، جسمی که باقی میمونه حیولا میشه. پس اینها قائل به بقای حیولا هستن. بقای حیولا یعنی بقای جسمی که اسمش حیولاست و اگر اتصال برش عارض شود از بین نمی رود، اگر انفصال عارض شود از بین نمی رود. قائلین به بقای حیولا یعنی قائلین به جسمی که اسم اون جسم حیولا می دارن و میگن این حیولا از بین نمی رود با روز اتصال انفصال، حیولا از بین نمی رود، این جسم از بین نمی رود. قائلین به بقای حیولا همون قائلین به نسبت به جسم هست. این توجیهی است که بر این عبارت می شود و الا عبارت عرض می کنم حقش اینی که به نفس این در قائلین به نفی الحیولا باشه، اما چون نسخه ما این در قائلین به بقای الحیولا داشت، ناچار شدیم از این مطالب قبل استفاده کردیم تا بیان کنیم که به بقای الحیولا در واقع یعنی همون به نفی الحیولا. چون کسانی که قائل به نفی حیولا میگن جسم اسمش حیولاست، خود جسم میگن حیولاست، نه جسم مشتمل بر حیولا باشه بلکه خودش حیولا. وقتی این حیولان با روز اتصال انفصال باطل نمیشه، خب یعنی باقی میمونه. پس اینا قائل به بقای حیولا هستن، یعنی بقای جسم که اسم اون جسم حیولا هست، در نتیجه قائل به وساطت هست. این عبارت در این صورت درست میشه، این در قائلی نه به بقای حیولا بر وساطت جسم. قوتون فائزتون علی جسم، این طبیعت در نزد این گروه صورت جوهریه اخرى نیست، بلکه قوه ایست که افاضه میشود از مبادی عالیه بر جسم. پا برقی داره من المبدع الفیاض، این در نسخه قدیم هم هست، که این قوه فائزه اقتضا می کند، قوه فائزه این قوه که از بالا ریخته شده بر این جسم، این قوه فائزه اقتضا می کند اعراض و احوال و آثاری رو که اختصاص به این جسم دارد، یعنی این قوه بر این جسم وارد می شود، آثار و احوال و اعراض مخصوص این جسم رو اقتضا می کند، قوه دیگر بر جسم دیگر وارد می شود، احوال و اعراض و آثار دیگر رو در اون اقتضا می کند. به حاجت و به هذه القوه یسیر الجسم نوعا من الانواع، با همین قوه ولو اسمش صورت نوعیه نیست، جسمی که این قوه را واجد شده نوعی از انواع می شود. فا اثبات حاضر القوه اندهم به منزلت اثبات صورت نوعی، اثبات این قوه اندهم یعنی در نزد قائلین به بقا حیولا یا قائلین به نفی حیولا، در نزد اینها اثبات این قوه به منزله اثبات صورت نوعی از اندل قائلین به حیولا، یعنی کسانی که قائل به حیولا هستند صورت جسمیه، صورت نوعیه اثبات میکنه، اینها که قالب نفی حیولا هستن این قوه فائزه رو اثبات میکنن. این قوه فائزه در نزد اینها به منزله صورت نوعیه در نزد آنها و اثبات این قوه در نزد اینها به منزله اثبات اون قوه در نزد اون. این مقدمه بحثی که مرحوم لاهیجی در اینجا طرح کرد. بعد می‌فرمان که با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که این صورت نوعیه یا به عبارت دیگر قوه فائزه مربوط به جسمه. هنوز هم بحث ما درباره جسمه و در ماهیت جسم داری بحث میکنیم. از اینجا معلوم میشه که این بحث مرتبط به مباحث قبل. اگر ما در مباحث قبل بحث مربوط به جسم رو یا بحث مربوط به ماهیت جسم رو مطرح کردیم، فکر نکنید که در این مسئله دوازدهم از اون بحث دیگه جدا شدیم. هنوز هم بحث ما در تحقیق ماهیت جسم، زیرا که توجه کردید ما داریم میبینیم که این جسم چیست، آیا این جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه یا بسیط است و فقط صورت جسمیه دارد که صورت نوعیه در او حلول کرده. الان بحث ما در اینه که ذات جسم رو داریم تشکیل میدیم، داریم تحقیق میکنیم، یعنی ماهیت جسم رو داریم تحقیق میکنیم. پس هنوز بحث ما از ماهیت جسم بیرون نرفته. فظهر ان هذه المساله من تتمت تحقیق ماهیت الجسم فلا یکون اجنبیتا لمقصود الفصل، بیرون از مقصود فصل نیست. این فصلی که ما بحث کردیم فصل درباره اجسام بود، الان هم بحث درباره اجسام داریم. این فصلی که ما مطرح میکنیم درباره اجسام، فصل بعدی درباره اعراض. این فصل الان مشتمل بر مسائلی است، یک مسئلهش هم مسئله دوازدهمه که مسئله دوازدهم بازم مربوط به جسم به این بیانی که گفتم. و هذا ما وعدناش از سابقا، قبلا به شما گفتیم که بحث در صورت نوعیه رو در پیش داریم، حالا داریم به اون وعده وفا میکنیم. بحث در صورت نوعیه رو تو این مسئله دوازده هم مطرح میکنیم. فقوله رو توجه کنید، عبارت خواجه رو میتونم بیاریم که در این عبارت خواجه برای جسم مکان طبیعی ثابت شده. مکان ثابت شده ولی مکان طبیعی. مکان طبیعی یعنی مکانی که مقتضی و طالبش طبیعت. پس خواجه با این عبارت داره به وجود طبیعت در هر جسمی اشاره میکنه ولی تصدیق نداره. وقتی میگه هر جسمی مکان طبیعی دارد یعنی مکانی دارد که مطلوب طبیعت است، داره میفهماند که جسم دارای طبیعت است و اون طبیعت مکانی رو طلب میکنه. پس با همین آوردن لکل جسم مکانون طبیعیون داره وجود طبیعت برای هر جسمی رو بیان میکنه. بنابراین کلامیشون به منزله این است که بگوید هر جسمی دارای طبیعت است و اون طبیعت طالب مکان خاص است. پس جسم دار طالب مکان خاص. عبارت خواجه وقتی تفصیل داده بشه به این صورت هست. پس درسته که بحث به صورت ظاهر درباره مکان واقع شده ولی واقعا و باطنا بحث درباره طبیعت. یعنی خواجه میخواد ثابت کنه که جسم دارای طبیعت و چون دارای طبیعت مکان طبیعی هم داره، چون طبیعت یه اقتضاهایی داره، اقتضا دارد مکان، اقتضا دارد حیز رو، اگر حیز با مکان فرق کنه چنانچه بعدا خواهیم گفت، اقتضا دارد تناهی رو و به دنبال تناهی اقتضا دارد شکل و چیزهای اقتضا داره که بعدا خواهیم گفت. یکی از مقتضیاتش هم آیا میتوان گفت صورت نوعی است یا نمیتوان گفت، اینم باید بحث بشه که آیا میشود گفت صورت نوعی هم یکی از مقتضیات جسمه، اونم باید بیان بشه که انشالله به اونم خواهیم در کلامی که از شفا نقل میکنیم اون مسئله مطرح میشه. خب توجه کردید که عبارت خواجه رو مرحوم لاهیجی برگردون به بحث در طبیعت با این که به ظاهر بحث در مکان میکنه. میفرماد فقوله و لکل جسم مکان طبیعی تا آخر به منزلت ان یقول لکل جسم طبیعتا خواستتون. اون فقوله و مبتداست، دو خط بعدش به منزلت ان یقول خبره. قول خواجه که گفته و لکل جسم تا آخر به منزله این است که بگوید لکل جسم طبیعتون، گفته لکل جسم مکان طبیعی، ولی به منزله اینه که گفته باشد لکل جسم طبیعت. فای فقولو هم فای تفریعه، یعنی حالا که دانستی بحث ما در مکان نیست، بحث ما در طبیعته، پس میابی که قول خواجه که گفته ولی کل جسم مکان طبیعیون به معنای لکل جسم طبیعتا خاصتون هست، که چون طبیعت خاص دارد مکان خاص میطلبند، مکان طبیعی خاص میطلبند. ولی کل جسم مکان طبیعیون یک تضیح طبیعتون، هر جسمی مکان طبیعی دارد که این مکان طبیعی را طبیعت اختضا می کند. مکان جسم دو جوره، یه وقت مکان طبیعی است، یه وقت مکان قصری. مکان قصری را طبیعت اختضا نمی کند، اما مکان طبیعی را طبیعت اختضا می کند. این عبارتی که من الان عرض کردم که مکان قصری را طبیعت اختضا نمی کند و مکان طبیعی رو طبیعت اختضا می کند، این یه عبارت رایجی است، ولی بنابر نظر تحقیق عبارت تسامحیه. عبارت تحقیقی این است که گفته شود مکان قصری رو طبیعت مقصوره اختضا می کند و مکان طبیعی رو طبیعت خالیه اختضا می کند، که همه اختضاها رو به عهده طبیعت رو گذاریم. قاصر اختزایی نداره، قاصر فقط میلی در یک جسم ایجاد میکنه. این طبیعت هست که بعد از حصول این میل همه کارها رو تنظیم میکنه، و تا وقتی طبیعت مقصور میشه یه جور دیگه کار رو تنظیم میکنه، اون وقتی که خالیه طور دیگه تنظیم میکنه، اون وقتی که خالیه خب به مقتضای خودش هرچی اختزا داره تعیین میکنه. اما وقتی مقصور است به مقتضای خواسته قاصر عمل میکنه، ولی در هر صورت طبیعت عمل میکنه. بنابراین مکان قصری را طبیعت مقصوره طلب میکند، مکان طبیعی طبیعت خالیه طلب میکند. مراد از طبیعت در این عبارت طبیعت خالیه است، نه طبیعت مقصوره. لذا میگه یقتضی طبیعت، طبیعت این مکان طبیعی رو اختضا میکنه، یعنی طبیعت خالیه نه طبیعت مقصوره. طبیعت مقصوره که مکان طبیعی اختضا نمیکنه، طبیعت مقصوره مکانی رو اختضا میکنه که قاصر اراده شد. ولی کل جسم مکان طبیعی یقتضی طبیعت، هر جسمی دارای مکان طبیعی است که این مکان طبیعی رو طبیعت اختضا میکنه. یطلبه هو عند الخروج عنها علی اقرب طرق. مکان طبیعی رو داره متصف میکنه به یطلبه، یعنی مکان طبیعی مکانی است که یطلبه هو، یعنی اون جسم، به عبارت دقیق‌تر یعنی طبیعت اون جسم. هو رو برمی‌گردونیم به جسم، زمین یطلبه برمی‌گرده به مکان، مکان طبیعی، ولی هو برمی‌گرده به جسم، ولی به تحقیق برمی‌گرده به طبیعت. یطلبه هو مکان طبیعی که اون جسم، یعنی طبیعت جسم طلبش میکند، این در خروج اند، در وقتی که این جسم از اون مکان طبیعی خارج شد. جسم وقتی تو مکان طبیعی است آرامه، دیگه مکانی رو اختضا نمیکنه، طلب نمیکنه. بعد از این که قاصری این جسم رو از مکان طبیعی بیرون آورد، اون وقت این جسم به طبیعتش اون مکان طبیعی رو طلب میکنه، لذا به سمت اون مکان طبیعی را میفته. حالا اگه جسم سنگین باشه به طرف پایین میاد، جسم سبک باشه مثل هوا و نار به سمت بالا میشه، بالاخره به سمت مکان طبیعی میشه. چه به سمت مکان طبیعی میره؟ وقتی از مکان طبیعی خارج بشه. وقتی از مکان طبیعی خارج نشه که سر جای خودش هست، چیزی رو طلب نمیکنه. پس یطلبه هو عند الخروج، طلب میکند این مکان طبیعی رو، هو یعنی این جسم، وقتی خارج شود از این مکان طبیعی. الا اقرب طرق، الا اقرب طرق توجه داشته باشید، متعلق به خروج نگیرید، متعلق به طلب بگیرید. یطلبه الا اقرب طرق. خب این جسم که بردیمش بالا و ولش کردیم پایین چطوری میاد پایین؟ چند جور ممکنه بیاد پایین. یکی این که دور بزنه، از اون بالا که داره میفته دور بزنه، یه نیم دایره رو طی کنه بیفته بزنه. یکی این که به صورت خط منکسر بیاد، بره دست راست بیاد دست چپ، دوباره دست راست دست چپ، همینطور بیاد تا بیفته بزنه. یکی هم که مستقیم از همون بالا با یه خط مستقیم و راست بیاد پایین. کدوم یکی کوتاه‌ترین راهه؟ این آخری کوتاه‌ترین راهه. اگر خط بر خط مستقیم از اون جایی که رهاش کردیم بیاد پایین، کوتاه‌ترین راه طی کرده. اما اگر با خط منحنی بیاد یه خود طولانی تر شده، با خط منکسر بیاد چه خیلی طولانی شده. ایشون میگه یطلبه علی اقرب طرق، یعنی این جسمی که از مکان طبیعی بیرون رفته طلب میکند اون مکان طبیعی رو، منتها به کمترین راه، یعنی به خط مستقیم. یعنی وقتی رهاش کردی به خط مستقیم پایین میاد یا به خط مستقیم بالا میره. اگر سنگین باشه پایین میره، اگر سبک باشه بالا میره. پس علا اقرب طرق متعلق به یطلبه هست، یطلبه علا اقرب طرق. اقرب طرق رو معنا میکنه ای اقصر الابعاد بینه هما. ضمیر بینه هما برمیگرده به مکان طبیعی و جسم. اقصر الابعاد اون کمترین فاصله، کمترین فاصله که بین جسم و مکان طبیعی است، اون کمترین فاصله رو این جسم طی میکنه تا به مکان طبیعی برسه. فاصله طولانی طی نمیکنه. لتعینه به ذالک، لتعینه به ذالک رو ما علت میگیریم برای یطلبه علی اقرب طرق. چرا مکان رو علی اقرب طرق طلب میکند؟ لتعینه به ذالک. ضمیر لتعینه رو برمیگردونیم به جسم. ذالک هم اشاره میگیریم به حاضر طلب. حاضر طلب یعنی طلب علی اقرب طرق. و اینطور عبارت رو معنی میکنیم، جسم متعین شده به این طلب. یعنی اگر خودش را به طبیعتش واگذاریم، میبینیم که این چنین متعین شده که طلب کند مکان طبیعی رو، اون هم علی اقصر طرق. جسم به ماهو جسم مراده ها داریم، نه جسم نوعی، چون مکان رو ما برای مطلق جسم قائلیم. در اینجا الان بحث ما در مطلق جسم، مطلق جسم متعین شده به ذالک، یعنی به این طلب. چون متعین شده به این طلب، پس این طلب خاصیت اوست. حالا چه خاصیتی باشد ذاتی، چه خاصیتی باشد لازم و غیر مطلق، علی ای حال بالاخره خاصیت اوست و از او جدا نمیشه. چون از او جدا نمی شود، لذا او همیشه طلب می کند. اون هم این چنین طلبی. اگر خارجش کردید، این چنین طلبی حتما برش پیدا می شود. به تعیون هی بزن می شود. در یک احتمال ضعیفی، شایدم خیلی نتونیم تعییدش کنیم، لتعیون هی بزالک رو به مطلب بعد مرتبط میکنیم و از لتعینه به ذالک خبر فقوله رو شروع میکنیم. خبر فقوله رو عرض کردم به منزلت ان یقوله، اما میخوام الان با توجیهی که خیلی هم تایید نمیشه عرض کنم که خبر فقوله رو لتعینه به ذالک به منزلت ان یقول باشه، که لتعینه به ذالک رو بچسبونیم به عبارت بعد. ما الان تا حالا کسون نیمیش به عبارت قبل، حالا که انه اون کسی میتونه به کسون یاد مطلب خبر، هرچه ادم خیلی صاف نیست، ولی خب یه احتمال انسان بیانش کنه. معلومه
که
مرد خاجه بیامد نیست؟ نه، مرد خاجه نیست، تعیانی بشاره که مرد اشاره. تا اون علا اقرب طرق حرف خاطر دیگه، بعدش حرف الهی چیه؟ پس قول مصنف که گفته لکل جسم تب مکانون طبیعی، به خاطر این که جسم متعین به طلب مکان طبیعی و طالب در جسم هم طبیعته، به خاطر همین قول مصنف به منزله این است که گفته باشد لکل جسم طبیعت. چون جسم متعین شده به طلب مکان و با طبیعتش طلب مکان می کند، وقتی خواجه بگوید که جسم مکان طبیعی دارد، به منزله این است که گفته باشد جسم طبیعت. توجه میکنید لتعینی رزالت رو به عبارت بعدم میشه مرتبطش کرد. اگر شرط کردم این خیلی تأیید نمیشه، اون اولی بهتره ولی دومی هم غلطه. به منزلت ان یقول لکل جسم طبیعتون خاصتون، مصحح نوشته لکل جسم طبیعتون خاصته، طبیعتون خاصتون رو صفت گرفته، درست نیست. طبیعتون خاصتون خبر مبتدای مؤخره، مبتدای مؤخره لکل جسم خبر مقدم. به منزله این است که بگوید لکل جسم طبیعتون خاصتون که یقتضی مکانا واحدا مخصوصا. هر جسم طبیعت خاص دارد، چه مکان مخصوص میطلبد؟ هر جسمی مکان میطلبد، اما هر جسم خاصی مکان خاص میطلبد. پس طلب مکان مخصوص جسم خاص نیست، همه اجسام مکان میطلبد. اما مکان خاص طلبیدن مربوط به جسم خاصه، جسم خاص مکان خاص میطلبه. این که عرض کردم همه اجسام مکان میطلبن، یه تفصیلی داره به این اصلاحام که من گفتم همه قبول ندارن. این تفصیل در چند خط بعد از طریق خود مرحوم لایجی مثلا میشه ممکن این شرا توضیح میدن، ولی الان به صورت تسامحی گفتم هر جسمی مکان میطلبه. بعدن یک جسم خارج خواهیم کرد از این قانون کلی، البته بنابر قولی نه بنابر همه اقوال. و کذا یقتضی، مرحوم خواجه فرمود هر جسمی به طبیعتش مکان خاص میطلبه. و مرحوم لاهیجی اضافه میکند که شکلم میطلبد، هر جسمی شکل خاص میطلبد، هر جسم خاصی، هر جسمی کیفیت مخصوص میطلبد. یعنی اینطور نیست که فقط مکان طلب کند. ظاهرن کدای اختبی شکلن عبارت خواجه باشه. اما عبارتی که بعدن در اینجا مرحوم لاهیجی اضافه کرد، ولی خود مرحوم خواجه هم بعداً خواهد گفت، در این کتاب ما صفحه 181 و چرده شکل و چرده شکل مربوط به مکان طبیعی، ولی کل جسم مکان طبیعی و چرده شکل. مرحوم لاهیجی چون میخواست این مطلب رو توضیح بده، اون چرده شکلی رو که خواجه تر تقریباً بر 20 صفحه بعد دکش میشه و آورده، مرحوم لاهیجی اینجا دکش میکنه و کذا یقتضی شکلن مخصوصا مطلب خواجه است، اونتا به عبارت لاهیجی مطلبی که خواجه بعدم میگه در اینجا به عبارت لاهیجی. بعد خود مرحوم لاهیجی هم چیز دیگه هم اضافه میکنه که خواجه نبود. بعدم توضیح میده که چرا خواجه فقط همین دوتا رو گفت، چرا مکان و شکل بود، چرا بقیه نبود. و چرا اصلا این دوتا رو گفت؟ به یکی اکتفا نکرد؟ چرا دوتا رو گفت به یکی اکتفا نکرد؟ بعد حالا که دوتا رو گفت چرا بقیه رو نگفت؟ دوتا مطلب در اینجا از میلایی بکن کن. و چه دا یختزی شکل مخصوصا علا ما سایتی؟ و چه دا تختزی نباید سر خدمه نشته باشی؟ و چه دا تختزی یعنی باز طبیعت جسم نه تنها مکان مخصوص، نه تنها شکل مخصوص، بلکه تقتضی شیئا مخصوصا مما لابد للجسم من الکیفیات و الاعراض. من الکیفیات و الاعراض بیان شیئنه، یعنی همچنین اقتضا می کند اعراض و کیفیات خاص رو، اعراض و کیفیات مخصوص رو، نه تنها مکان مخصوص و شکل مخصوص، بلکه کیفیات و اعراض مخصوص هم اقتضا می کند. مما لابد للجسم من، این مما لابد للجسم من ها برای این آمده که ممکنه جسم اعراضی داشته باشه، اعراض مفارقه، اونها رو خود جسم اختزا نمی کنه، طبیعت جسم اختزا نمی کنه، و الا اگر طبیعت جسم اختزا می کرد از جسم مفارقت نمی کرد، اعراض مفارقه نمی شده. چون اعراض مفارقه هستن معلوم میشه که جسم به اونها اکتفا نمی کنه، معلوم میشه که جسم اونها رو اختزا نمی کنه. چیزهایی که لابد من هستن برای جسم، اونها هستن که جسم اختزاشون میکنه، یعنی جسم چیزهایی رو اختزا میکنه که همیشه همراهش هست، یک کیفیات لازمه رو، اعراض لازمه رو، مکان رو، تیز رو، امثال زالش رو، اینها رو اختزا میکنه که اینها همگی از چیزهایی هستن که برای جسم لابد من هست، یعنی جسم باید اینها رو داشته باشه و نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو رها کنه. لذا میفرماد من ما لابد در جسم من، چیزی که برای جسم لابد و بناچار وجود دارد، اون چیزها رو خود جسم اختزا میکنه، اما چیزی که میتواند از جسم جدا شود این رو عوامل خارجی به جسم میدن، خود جسم اختزا نمیکنه. و چه دا تختزی این طبیعت یا جسم شیء مخصوصی را از چیزهایی که لابد دلیل جسم منه، که اون چیزها عبارتن از کیفیات و اعراض، منال کیفیات و اعراض رو بیان بگیرید برای شیئن یا بیان بگیرید برای مای منما، چون خود منما بیان برای شیئنه. حالا منال کیفیات رو میتونید بیان بگیرید برای مای منما، میتونید بیان بگیرید برای شیئن، هر جاش درسته. خب تا اینجا مطلب تمام شد، یعنی عبارت خواجه بیان شد، هم عبارتی که در اینجا آورده، هم عبارتی که در 20 صفحه بعد میاره، این دو تا عبارت رو مرحوم لاهیجی تلفیق کرد و بیان کرد. حالا مطلبی که ما داریم اینه که چرا مصنف این دو تا مقتضا رو ذکر کرد، جسم به طبیعتش اقتضا میکند چیزهای فراوانی رو، مقتضاهای متعدد داره، چرا خواجه فقط دو تا مقتضا ذکر، چرا اکتفا کرد به دو تا مقتضا، یکی شکل یکی مکان. می فرماید به خاطر این که اجسام دو قسمت، اجسام دو قسم مقتضا دارن، یکی مقتضایی که مختلفه، یکی مقتضایی که متشابهه. مقتضای مختلفشون مثل مکانه، همشون مکان طلب میکنن ولی مختلف طلب میکنن، یکی پایین رو طلب میکنه یکی بالا، مختلف معنیش اینه ها، دست راست و دست چپ رو، اینا رو ما مطلوب جسم قرار نمیدیم، خود جسم رو رها کنید یا به سمت پایین میره یا به سمت بالا میره، اینطور نیست که بعضیاش به سمت راست دارن بعضی به سمت چپ، فقط همین دو مکان داریم، یا پایین یا بالا، ولی بالاخره جسم مخصوصه، جسم مکان مخصوص طلب میکنه، بعضی ها پایین طلب میکنن بعضی بالا رو طلب میکنن، یعنی مکانی که مقتضای جسم مختلف، اما شکل مختلف نیست. درسته که شکل خاص مختلفه، ولی جسم اقتضای شکل مختلف نمی کنه. جسم اقتضا می کنه تناهی رو، و تناهی همراه با شکل. پس جسم اقتضا می کنه شکل، اما مطلق شکل. برای جسم مهم نیست که چه شکلی باشد، بلکه مهم این است که متناهی و در نتیجه صاحب شکل باشد. پس شکل در تمام اجسام متشابهه، چون در تمام اجسام متشابهه با مکان فرق میکنه. مکان در تمام اجسام یکی نیست، اما شکل در تمام اجسام متشابهه، یعنی اونی که جسم اختضا میکنه. ممکنه بر اصل عوامل بیرونی شکل عوض بشه، ولی اونی که مقتضای خود طبیعت اصل شکل هست، که عبارت است از کرویت. یعنی هر جسمی به طبیعتش اقتضا دارد شکل را، و اونم شکل بسیط رو، که شکل بسیط کرد. اگر این شکل بخواد از کرویت در بیاد صورت دیگه پیدا کنه، بعد از بیرون یه فشاری بر این جسم وارد بشه، اثری بر این جسم وارد بشه، تا این جسم از اون حالت کرویت در بیاد به صورت خاص دیگه جلوه کنه. از توجه میکنید شکلی که مقتضای طبیعت متشابه، یعنی کرد، اون اشکال دیگر هم بر جسم وارد میشن، ولی مقتضای طبیعت نیستن. مقتضای طبیعت به اضافه عوامل بیرونی هم، ولی کرویت که در همه اجسام مقتضای طبیعت، شکل واحده و شکل متشابه. پس مکان مختلف شد، اما شکل متشابه شد. بنابراین توجه کردید که اجسام دو جور مقتضا دارد، یکی مقتضایی که مختلفه، یکی مقتضایی که متشابه. مقتضای مختلف مثل مکان، مقتضای متشابه مثل شکل. خواجه چون خواست برای هر دو نوع مقتضا مثال بزنه، دو تا بود، چون خواست هر دو رو ذکر کنه. خب این سوال اول جواب داده شد. سوال اولی بود که چرا خواجه دو تا گفت، یکی نبود. جواب اینه که مقتضاهای جسم دو جوره، بعضی ها مختلف، بعضی متشابه. خواجه خواست از هر کدوم از این دو نوع مقتضا مثالی بیاره، لذا دو تا گفت. سوال بعد اینه که چرا از بین این مقتضاها، در از بین اون مختلفاش مکان رو انتخاب کرد، چرا از بین متشابه ها شکل رو انتخاب کرد؟ جسم مقتضای متشابه غیر شکل هم داره، مقتضای مختلف غیر مکان هم داره. چرا از بین مختلف ها مکان انتخاب کرد، از بین متشابه ها شکل انتخاب کرد؟ می فهمد چون مکان و شکل خودشون بحث مخصوص دارن، کیفیات دیگه بحث مخصوص ندارن، اونها در بحث مطلق کیفیات داخل میشه. وقتی ما از مطلق کیفیات بحث کردیم، اونها بعدشون روشن میشه. ولی مکان و شکل اینها یه بحث مخصوص دارن. خواجه این دوتا رو مطرح کرد تا درباره شون بحث مخصوصشون رو مطرح کنه. مکان رو گفت تا درباره مکان بحث کنه، شکل رو گفت تا درباره شکل بحث کنه. لیکن اکتفا مصنف به تخصیص مکان و شکل بذکر، بذکر متعلق به تخصیصه، یعنی مکان و شکل رو اختصاص بذکر داد و به همین دوتا هم اکتفا کرد، زیرا تلکل احوال، یعنی اون احوالی که جسم به طبیعتش اقتضا می کند، یا مختلفن در اجسام بسیطه مثل مکان، یا متشابهن در اجسام بسیطه مثل شکل. البته ایشون اجسام بسیطه رو مطرح کرده، در اجسام بسیطه شکل همون که گفتم کرویت، در اجسام مرکبه هم شکل بالاصاله کرویت، ولی بر اثر عوامل بیرونی شکل مختلف پیدا میشه در اجسام مرکبه. فذکر من کل من الطائفتین امرن واحدن، از هر یک از دو طائفه، یعنی احوال مختلف یک طائفه، احوال متشابه طائفه دیگر، مصنف از هر کدوم از این دو طائفه یک امر ذکر کرد، یعنی از طائفه مختلف ها مکان ذکر کرد، از طائفه متشابه ها شکل ذکر کرد، تا قیاس شود بهی، یعنی به این امر واحدی که ذکر می شود، غیر این امر واحد، غیر این امر واحد، یعنی مکان رو ذکر کرد در بین مختلف، از بین مختلف ها، تا بقیه مختلفات رو به این امر واحدی که مکان است قیاس کنید. در بین متفقات و متشابهات هم شکل رو ذکر، تا بقیه مقتضاهای متفق و متشابه رو به این شکل مقایسه کنیم. این توجیهی است که ما برای تخصیص مکان و شکل به ذکر گفتیم. چرا مصنف این دوتا رو تخصیص به ذکر داد؟ به این بیانی که گفتیم توجیهی است که ما کردیم، ولی این توجیه رو از خود خواجه گرفتیم. خود خواجه در شرح اشارات کلام ابن سینا رو اینطور توجیه کرده. ابن سینا هم از بین مقتضاهای جسم مکان و شکل رو گفته. خواجه توجیه کرده که چرا ابن سینا مکان و شکل رو ذکر کرد، به همین توجیه که ما بیان کردیم. این توجیه رو خواجه برای کلام ابن سینا گفته، حالا ما برای کلام خودش میگیم. الا ما وجه خواجه، یعنی بنابر اون توجیهی که خواجه توجیه کرده به اون توجیه، اکتفاء شیخ به هما رو، یعنی ابن سینا اکتفا کرده به این دو مثال، یکی مکان یکی شکل، خواجه توجیه کرده در شرح اشارات که چرا مصنف یعنی ابن سینا به این دو تا نمونه اکتفا کرده. توجیهش همین توجیهی است که ما برای کلام خود خواجه کردیم. الا ما وجه به مصنف اکتفاء شیخ به هما، زمیر بهی برمیگرده به مای ما وجه، زمیر بهمان برمیگرده به مکان و شکل. فی شرح الاشارات یا هذا المقام، هذا المقام یعنی در این مقامی که بحث در مقتضیات جسم است، یا به عبارت دقیق‌تر بحث در مقتضیات طبیعت جسم. خواجه در وقتی میخواسته در این مقام کلام ابن سینا رو توجیه کنه، به این توجیهی که ما گفتیم توجیه کرده. حالا ما کلام خودش رو با این توجیه کرده. خب حالا این سوال دوم مطرح میشه که خواجه از بین آثار و مقتضیات مختلف مکان انتخاب کرد، با اینکه میتونست اثر دیگر رو انتخاب کنه، چرا مکان انتخاب شد؟ یا از بین آثار و مقتضیات متشابه شکل انتخاب کرد، چرا شکل انتخاب کرد؟ با اینکه میتونه بقیه انتخاب کنه. جواب اینه که مکان و شکل مباحث مهمی دارن. خواجه این دوتا رو انتخاب کرد تا در ضمن انتخاب کردن اینها مباحث مربوط به اینها رو تا حدی مطرح کنه. و این نمختار حازینه من حاتینه، اختیار کرد این دو نمونه رو از این دو طائفه. دو طائفه، یکی طائفه مختلفات بودن، یکی طائفه متشابه ها بودن. از بین این دو طائفه این دو نمونه رو انتخاب کرد. از طائفه مختلف ها مکان رو انتخاب کرد، از طائفه متشابه ها شکل انتخاب کرد. لکون و کل من هما من مایت علق بهی مباحث جلیلت هم کما ستره، هر یک از این شکل و مکان دارای مباحث مهمی هستن که بعدا روشن میشه براتون. به خاطر اینکه ایشون اون مباحث رو مطرح کنه، ابتدا مکان و شکل رو مطرح کرده تا زمینه بشه برای طرح مباحث مربوط به این دوتا. و الا میتونه نمونه های دیگری رو از بین مقتضاهای های مختلف یا از بین مقتضاهای های متشابه انتخاب کنه، و این کار رو نکرد به خاطر اینکه مباحثی رو درباره مکان و شکل مطرح کنه. از ولما کانه مطلب جدیده میذاریم شوری جلسه بعدی شد.